وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر اینایات صادق و ازلیش. این فراز رو در بارش روزی میدادم که ورزقنا طاعتک. یک نکته رو در یکی از جلسات خدمتتون عرض کردم که بهترین دعاها و موثق‌ترین دعاها ادعیه ایست که نسخه بدل نداشته باشد، یعنی همه راویانی که اون رو نقل کردن و روایت کردن همه همانند نقل کرده باشن. علتش هم باز نکته دیگری است که در یکی جلسه دیگر خدمتتون عرض کردم که این خوندن ادعیه جدای از این که به لحاظ اعتباری ثواب داره، پاداش داره، یعنی اینکه این کار رو که انجام دادیم مثل ادله سنن، این کار رو انجام دادیم همینقدر که به امر ما بوده یا به نیت اطاعت امر ما بوده ولی در واقع ما هم امری نکرده باشیم، ثواب داره، پاداش داره. اما غیر از این که همه جا این گونه است که هر کاری اون به امر الهی انجام بدیم ثواب و پاداش و اثر داره، ولی این یک ثوابه، یک پاداشه و دقیقتر یک اثره، آنگاه که آن سخن معصوم را که حقیقتا از او صادر شده است و او فرموده است انجام میدیم یا امر او یک خاصیت دیگری داره. به تعبیر دیگه چون که در مورد اجتهاد داریم که کسی که اجتهاد میکنه و یک نظریه رو یا فتوایی رو ارائه میده یا درست میگه یا نادرست، یا اگر درست گفت یک اجر داره، ببخشید اگر نادرست گفت یک اجر داره، یعنی زحمتشو کشیده حکم خدا رو بفهمه، به خیال خودش هم فهمید، حکمم اعلام کرد، ولی در واقع این حکم خدا نبوده، خیال خودش بوده، یک اجر داره. چرا؟ به خاطر اینکه زحمت کشیده، برای اینکه برای فهم حکم خدا اجتهاد کرده، زحمت کشیده، فعالیت کرده. اما اگر حکم خدا رو یافت در اجتهادش همون رو فهمید که خدا میخواست، این دوتا اجر داره. خب یکی اینکه زحمت کشیده، یکی اینکه حکم خدا رو یافته. تو این دو تا اجر با هم دیگه تفاوت دارند، اگرش اونجا گفته نشده ولی بر اساس دوائق و لطائفی در معارف دین میتوان این رو فهمید. قبل از این بگم چرا این دو تا تفاوت داره، اینجا هم همینطور. اینجا هم فرض کنید که ما در روایتی دیدیم که نوشته هر کس این دعا رو بخونه ده تا قصر در بهش بهش میدن، اینقدر ثواب داره، اینقدر قرب داره، اینقدر خاصیت داره. ما هم انجام دادیم ولی در واقع بدون این که ما خبر داشته باشیم این روایت مجعول بود، ساختگی بود، کسانی اینا رو از پیش خودشون در آوردن. بنابراین اصلا خدا نگفته بود، امام نگفته بود، پیامبر نگفته بود، ولی ما خیال میکنیم گفتیم. یه همین که شما خیال میکنید ما گفتیم و به این خیال که ما گفتیم اطاعت امر ما میکنید، اطاعت امر خیالی نه اطاعت امر واقعی. یه هر چرا که در اون روایت اومده ما به شما میدیم. گنگان نمونه، اگر در روایت دیدین که هر کس این سوره قرآن رو بخونه، میدونید تو این بخش مشغولات خیلی زیاد هست، تو خوندن روایاتی که مربوط به خوندن و ثواب قرآن هست مجعول خیلی وجود داره، نسبت بخش دیگه بیشتر هست. اینی هم که جعل کردن خود چون میگن که ما قربت الله جعل کردیم، جعل کردیم مردم قرآن بخونن، دیدیم نمیخونن، ما گفتیم که هر کی این سوره رو بخونه دنیا و آخرت چیلی میشنان میشود، هر کس این سوره رو بخونه ثواب 100 تا حج داره، 1000 تا شهید داره، 5000 تا قصر داره و مانند اینها. پس که ما هم که روایت دیدیم، ما هم به خیال اینکه این سخن امام معصوم هست گفتیم اطاعت امر یا مطلوب و مرغوب امام معصوم امر پسندیده است، انجام دادیم. میگه اونی که در روایت بهتون وعده داده ولی روایت از ما نبود، یکی از پیش خودش جعل کرده، میگه به اون نتیجه میرسید. آیا معنی این سخن اینه که خب حالا اگر توی روایت اومده بود که مثلا هر کس این سوره قرآن رو بخونه ثواب 70 تا حج داره، بعد معلوم شد که اصلا همچین روایتی نبوده، یکی جعل کرده؟ خب بر اساس اصطلاح میگن ادله سنن، بر اساس ادله سنن این ثواب 70 تا حج رو به قاری این سوره قرآن میدن. حالا اگر ما روایت پیدا کردیم که هر که بخونه 70 تا حج ثوابش هست، واقعا هم امام معصوم گفته بود، آیا این دوتا مثل همه؟ بسته به اینه که این آثاری رو که برای ذکرها، وردها، قرائتها، عملها و مانند آن ارائه شده، این ثوابهای اعتباری باشه، یعنی چون ما گفتیم دیگه میدیم بهتون، اصلا کار به خاصیت این نداریم، یعنی نظریه رایج عرفی که مثلا فرمودن که نماز بخونید، روزه بخونید، ما هم شما اینا رو بهتون میدیم، نه اینکه این عمل شما هیچ تأثیری در اون مثلا خواسته یا مطلوب یا پاداش داشته باشه، نه، مثلا قراردادهای عرفی یه نفر میگیم که شما اینجا وایس مزدت این اندازه است من بهت میدم، نه اینکه اینجا ایستادنش خاصیت داشته، نه هیچ خاصیت هم نداشته، منتها ما قرارداد بستیم، ما وضع کردیم، جعل کردیم، یا قولی به هم دیگه دادیم. یه جوره مثل اینکه مثلا یه نفر میگیم که تو این دارو رو بخور من بهت میگم خوب میشی، آیا این من بهت میگم اثر داره یا خود دارو اثر داره؟ یه دوتا از هم دیگه جداست. اگر این که من میگم این کار رو انجام بده این اثر داشته باشه، ادله سنن میگه که اینجوریست، همینقدر که شما به این نیت که ما چیزی گفتیم انجام بدین، اون وعده هایی که در روایت اومده به شما میرسه، یعنی یک اثر جعلی داره. از طرفی هم نظریه دقیق در معاد اینه که آنچه را که در قیامت شما به عنوان پاداش و نتیجه و ثواب بهتون میرسه، یا نتیجه عملتون هست یا دقیقتر این عمل خود کار رو اونجا داریم، نه اینکه این کار میوه بده، ثمر بده، نتیجه بده و اون نتیجه رو براتون بیارن، خود اینا رو بده. یعنی همین که مثلا من دارم صحبت میکنم دستم داره تکان میخوره، خود این تکان خوردن دست را، همین تکان خوردن لب و زبان را، همین رو بهت میدن، منتها این یه شکل دنیوی داره، همین حرکات و سکنات دنیاست، یه شکل برزخی داره، به گونه دیگری یه شکل اخروی داره. ممکنه همین که حالا به تعبیر عرفی، همین که مثلا من دستم رو اشاره کردم، اینجوری اینجوری کردم، تکون دادم دستم رو، این اینجا یه حرکت و سکون هست، ولی در جای دیگه ممکنه این گلابی باشه، در یه جای دیگه قرب خدا باشه، در جای دیگه چیز دیگر باشه. بنابراین بر اساس نظریه دقیق‌تر، آنچه که در قیامت ظاهر می‌شود عین عمل هست، یا حداقل باطن عمل هست، یا نتیجه عمل هست، نه امور اعتباری و قراردادی و مانند اونها، این عباداتی رو که ما انجام میدیم خودش اثر داره. که در یه جلسه خدمتتون عرض کردم که ادعیه و اوراد عبارت هست از چینش اسمایی، ردیف شدن و تنظیم میان اسما. حالا یه دعایی ما رسیده بنابرای نقل که نسخه بدل داره یا نسخه بدل نداره، منتها روایتش درست نبوده، ما نمیدونستیم عمل کردیم، این یه خاصیت داره و اون اینه که ما این دعا رو چون خیال کردیم امام معصوم فرموده خوندیم، این اجر داره، این نیت ما اجر داره. اگر چه ممکنه که این دعایی که داریم میخونیم چینش اسما، چینش تقلبی باشه، چینش معصومانه نباشه، نه فقط اون آثاری رو که این چینش میتونه داشته باشه نداره، آثار خلافش هم ممکنه داشته باشه، یعنی اثر تکوینی داره. به عنوان نمونه، اگر وقت افطار ما به این نیت که فرض کنیم در روایت وارد شدید و یک چیز شیرین مثلا افطار کنید، ما هم دیدیم یه لیوانی احتمالا شربت به این نیت که چون امام معصوم علیه السلام فرموده با یک مایع شیرین یا با یک شیء شیرین افطار کنیم، ما هم به این نیت افطار کردیم، ثوابش رو داره. همین که ما نیتمون این بود که تبعیت کنیم، به تعبیر دقیق‌تر اینا تبعیت نیست، امتثال کنیم، چون هست امتثال داشتیم اجر و پاداشش رو داره. ولی غیر از این اجر و پاداش امتثال، یک اثر دیگر هم داره و اون اثر تکریمیش هست، اون اینه که این مایه رو خودی رو به سم باشه ثوابونو بردیم، البته مریضم میشیم، ممکنه حتی همین مایه باعث کشته شدن ما بشود، سبب مرگ ما بشود، میشود، چون اثر تکوینیش هست. پس اگر جایی امام معصوم فرمودن این کار رو انجام بدید، ما هم انجام دادیم، از قضا غیر از این که به امتثال امرود، واقع هم همان بود که امام معصوم میخواست. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در این صورت دو تا اجر داریم و از قضا اون اجر تکوینیش به مراتب بیشتر است از این اجر تشریعی. حالا در ادعیه‌ای که نسخه بدل داره، در ادعیه‌ای که نسخه بدل داره یعنی چی؟ یعنی توی یک کتاب، توی یک روایت اومده که این کلمه هست، در یک کتاب دیگر اومده که این کلمه نیست. این گونه موارد یعنی یه چینش داره، یک مجموعه عبارات. وقتی که امام معصوم دیدیم که در اون روایت فرمود که وقتی که اون بنده خدا گفت که شما نگاه کنید من چی نوشتم، گفت فرمود این زائده‌های وجودتون هست، اینه که به دور بریزی رو چرا میاریم پیش من. ممکنه که برخی از کلماتی که در ادعیه میاد چون تعدد روایت پیدا کرده، یکیش درسته بقیش نادرسته، این ممکنه همون زائده ها باشه، ممکن چیزی باشه که ته صفحه به دور بریزیم، از قضا اومده توی دعا. خب این اثر تکوینیش در خیلی از موارد داره، در برخی از موارد مثلا یه جایی داره که فصل علی محمد و آله، وقتی اینجوره در نقل دیگر اومده فصل علی محمد و آل محمد، البته این دو تا با هم دیگه تفاوت داره، منتها در این حال که تفاوت داره، بالاخره تفاوت ظریفه، تفاوت لطیفه، آثار تکوینی نزدیک به همدیگر داره، حداقل همدیگر خونسا نمی کنن، نقض نمی کنن. اما در اونجا که باید بگه که مثلا یا بار او، به جای یا باره گفتی یا مبدع او، این دو تا اسم کاملا جداگانه، یعنی دو حقیقت عینی خارجی متفاوت رو ما جایگزین هم دیگر کردیم، عوضی گرفتیم. بهمون گفته که مثلا آسپرین بخور، ما یه چیز دیگه خوردیم. بهمون گفتن که این شربت رو یا این ترکیب شیمیایی رو مصرف کن، ما یه ترکیب دیگر رو مصرف کردیم. خب این یه بخشش اینه که ما چون به نیت اطاعت امر یا انتصار امر بوده نتیجمون رو گرفتیم، این امتثال امر اجر و پاداش یا نتیجه تکوینیشو داره، ولی موفق نشیم، تصمیم گرفتیم که بریم سر خیابون وایستیم، ماشین کمد سوارشیم، بریم مثلا کار یک مؤمن رو، مشکل یک مؤمن رو حل کنیم، همین که چون امر مطلوبیست، خدا فرموده، اولیاء خدا فرمودن، رفتیم سر خیابون، هرچی که ایستادیم ماشین نیومد، دست خالی برمیگردیم. ولی ما به اون اجری که به خاطر کار اول یعنی امتثال امر میبایست برسیم رسیدیم. بله اگر علاوه بر این که امتثال کردیم اطاعت هم میکردیم، یعنی به عمل هم موفق میشدیم، این یه پاداش دیگری داشت، این پاداش دومی بیشتر است از اون پاداش اول. البته یه توجیه دیگر هم میتوان کرد که ممکنه اون نیت المؤمن خیر من عمله، ممکنه که در این گونه موارد هم مصداق داشته باشه، و اگر داشته باشه نیت هم یا برابر است یا ممکنه بیشتر هم باشه، امتثال اهمیتش از عمل بیشتر ممکنه باشه. ولی گمان بنده اینه که در این گونه موارد مجرای اون روایت نیست، و اون که امتثال اهمیت داره، امتثال به خاطر خود امتثال اهمیت داره، ولی اطاعت یک امر دیگر است، تبعیت و پیروی چیز دیگر هست. پس در ادعیه که نسخه بدل داره، یعنی یه گونه دخالت بشری درش شده است. خب اگه میتونیم بشناسیم، یعنی اسما رو میتونیم بشناسیم، این قدم اوله، مهمتر و پیچیده‌تر ترکیب اسما رو، این ترکیب اسما رو، مثل اینکه مثلا اگه کسی میگه یا حی و یا قیوم، اینو یه وقتی با عربی میگه میگه یا حی یا قیوم، وقتی با فارسی میگه میگه یا حی یا قیوم، یعنی یا حی و یا قیوم، اگرچه در هر دو صورتش یکی گفته، یا حی یا قیوم گفته، ولی با هم دیگه تفاوت دارن. هرگاه ما یا حی یکی اسم، یه بارم میگیم یا قیوم، یه اسم دیگره، دو تا اسم اونان، دو اسم بسیط میدیم، یه آثار داره. وقتی دو با هم ترکیبش میکنیم یه اسم، یک اسم دیگر میشه. وقتی اسم دیگر شد یک اثر دیگر هم داره. بنابراین اگر کسی اینا رو میدونه باید اینا رو اصلاح کنه، و اگر کسی اینا رو نمیدونه ترجیح در اینه که اگر البته توانایی دسترسی به دعاهایی داره که جایگزین بشود، خب این کار انجام بده. دعاهایی که نسخه بدل نداره یه جور همه نقل کردن به پردازه اونها رو بخونه، مثل خیلی از ادعیه صحیفه سجادیه، چون از اول مکتوب میره یک روایت بیشتر، در خیلی از موارد یک روایت بیشتر، دو تا روایت هست ولی هر دو به یکی برمیگرده، بنابراین نسخه بدل نداره. درسته اگر یه وقتی اشتباهی رخ داده باشه در نسخه ها و در استنساخ های بعدی در همه رخ داده، کم اتفاق میفته که مثلا یک دعا 5 تا نسخه داشته باشه ولی در برخی از ادعیه دیگه، پس اگر میشه باید که دعا رو اصلاحش کرد، اسمها رو شناخت و ترکیبشون رو شناخت و جایگزین کرد یا از اهلش پرسی، و اگر نمیشود باید یه دعایی رو کنی که این نسخه بدل نداشته باشه، و اگر چاره‌ای نیست، یعنی هیچ کدوم از این دو تا امکان پذیر نیست، هر دو رو باید خوند، هم اون نسخه اصلی رو هم نسخه بدل رو، تا اینکه هم به اون نتیجه اول که قصد امتثال داشتیم برسیم و هم به نتیجه دوم که خیلی مهمه، آن چینش اسمایی. میدونیم که اسماء الهی حقیقت‌های عینی و خالی، ما الفاظی میگیم ولی این الفاظی میگیم به اونا داریم اشاره میکنیم، وقتی به اونا اشاره کردیم یا داریم دلمون رو، قلبمون رو، مرتبه از مرتبه وجود رو به اونا متصل میکنیم یا رو به اونها متوجه میکنیم، همچنان که روزانه میستیم نماز میکنیم، وقتی دعا خوندن هم وقتی اسما رو میخونیم، مثلا میگیم یا الله، نفسمون به یک جا متوجه است، وقتی میگیم یا رحمان متوجه یک جای دیگر هست، وقتی میگیم یا رحیم متوجه جای دیگر هست. حالا اگر کسی بگه یا الله و یا رحمان و یا رحیم، میگه یا الله و یا قهار و یا جبار و یا رحمان و یا منتقم، این خودش که نمیفهم داره چیکار میکنه. ملائکه هم که میخوان که خب چون دیگه طلب کرده، خواسته، در واقع متوجه شد یه اثری باید براش بیاد، ملائکه هم که میخوان اینو جابجا کنن، هر کدوم سهم خودش رو میفرسته، واقعا نتیجه چی میشه؟ میشه مثل دارویی که همه چی قاطی کرده باشن، میشه مثل داروهای سنتی پیرزنها که قدیم درست میکردن که همه چی توش بود، از شاخ بز و تا نمیدونم کجای خرگوش همین رو قاطی کرده بودن. اینا هر کدوم اثر خاص خودش رو داره، این اثرهای خاص خود گاهی همدیگر رو با هم تضاهم دارن، تنافی دارن، همدیگر رو نفی میکنن، گاهی هم ممکنه نه هر کدوم اثر رو داشته باشه، یکی قلب رو خراب میکنه، یکی گوش رو درست میکنه، اون یکی چشم رو مثلا تقویت میکنه، اون یکی یه جای دیگه رو تضعیف میکنه، این آثار متفاوت و متعارض رو خواهد داشت. در دعایی که داریم میخونیم در نسخه مشهور یا نسخه رو که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتن جنان آورده، این ورزقنا عملا به طاعتک هست و معمولا همین رو میخونن، ولی به نظر میرسه و شواهدی وجود داره که این ورزقنا طاعتک هست نه عملا به طاعتک. اگر به جای طاعت اوامر بود یا امر بود یا مرغوب بود یا مقصود بود، و عمل جای آوردنش بود و درستر بود، ولی تا اونجایی که بند عقل میرسی اینه که اون عمل اونجا اضافه است، بنابراین از نقل های دیگر، روایت های دیگر که بسا معتبرتر باشه اونها رو انتخاب کردم و ورزقنا طاعتت هست نه عملا به طاعتک. خب این یه نکته ای که مربوط به این نسخه بدل. یه دو سه نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم که اینی که ما از خدا متعال تقاضا کردیم این بود که خدایا طاعتت رو روزی ما کن. عرض کنم خدمتتون که اینا دعاهای توحیدی است دیگه، ما همه چی از خدا میخوان، میگیم خدایا آب بده، نون بده، دنیا بده، آخرت بده، یکی هم اینه که خدایا عبادت ما بده، خدایا طاعت ما بده، خدایا توفیق عباده، همینا مال اوست. اگر بخوایم بجنبیم باید از خدا بخوایم که خدایا توان جنبیدن، نه فقط توان جنبیدن، شوق جنبیدن، نه فقط شوق جنبیدن، عزم و جزم و تصمیم و اراده جنبیدن هم، نه فقط همه اینها موانع رو هم برطرف کنیم، ما میخوایم بجنبیم، دستمون کمک نمیکنه، پامون کمک نمیکنه، مثلا شرایط زمین، زمان، هوا و مانند اونها کمک نمیکنن، همه اینها باید از خدا متعال تقاضا کنیم. برای اینکه ما وقتی میخوایم یه چیزی از خدای متعال درخواست کنیم و تقاضا کنیم، مقدماتی رو باید فراهم کنیم، البته مقدمات نسبت به این خواسته ما مقدمه است، ولی اونم باز خودش لطف خداست، یعنی مثلا اگر از خدا میخواد بگیم خدا یا مثلا در معارف الهی ما رو صاحب نظر قرار بده، ما را با بینش قرار بده، یه نگاه ویژه در معارف الهی به ما بده، این دعایی است که خیلی باید طول بکشه مقدماتش رو فراهم کنیم. یعنی به عنوان نمونه بین این همه کارها شغلهای مختلف باید درس خوندن رو ترجیح بدیم انتخاب کنیم، بین این همه درسای ویژه رو باید انتخاب کنیم بخونیم، بین این همه درسای ویژه باید زمان ویژه، اساتید ویژه، شرایط ویژه، مقدمات، مقارنات، ملازمات و مانند همین رو، اینا مقدمات است. اگرچه همینها هم به لطف خدا و به امر خدا و از طریق توحید انجام میشود، ولی بالاخره اینو مقدمه بر او. مثل این که اگر گفتیم خدای ما رو موفق بدار که در فلان شهر به این دانشگاه اسمونو بنویسیم، این درسته که از خدا خواستیم کمکمون کنه، ولی مقدماتش هم دونه دونه باید از خدا بخوایم و اقدام هم کنیم. یعنی باید بلیط اتوبوس رو بگیریم، باید برای بلیط اتوبوس گرفتن باید خدا رو دعا کنیم، وقتی رفتیم تو اتوبوس هم نشستیم باید بگیم خدا سلامت بهمون بده تا مقصد برسیم. نه، مقدمه دیگری است. اونجا هم که مثلا در یه جای پیاده شدیم، اونجا هم باید تقاضا کنیم خدا یه تاکسی هم برسون، تاکسی هم سوار شدیم باید تقاضا کنیم که مثلا وسط راه متوقف هم نشه، دزدم وسط راه در نیاد، مخل عامل مخل هم به وجود نیاد، مانع هم به وجود نیاد. تمام مقدمات باید فراهم بشه. حالا ما تقاضا کردیم چی؟ برزغنا طاعتک. این مقدمات چیه؟ یه روایت دارم میخونم که روایت بسیار لطیفی است از حضرت، بر حسب نقل از حضرت موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، فرمود که یا هشام نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه. این جمله اولش شرح و تفسیر متعدد داره و ولی حالا یه دو سه جمله رو بنده خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که کسی میتواند به حق برسد که از طریق طاعت حرکت کند، یعنی همه ابزارها ما رو به همه مقاصد نمیرسونه، برخی از ابزارها ما رو به جایی میرسونه، برخی از ابزارها به جای دیگه. ببینید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در بحث مطلق بودن اخلاق و نسبیت اخلاق اونجا میشه مطرحش کرد، ولی اجمالش که اینجا هم مناسب باشه اینه که اینکه دروغ گفتن بد یا نه، حقیقت دروغ بده یا مفسده هایی که در دروغ وجود داره، حقیقت غیبت بده یا مفسده هایی که در غیبت وجود داره، حقیقت مال حرام بده یا مفسده هایی که وجود داره و همینطور موارد دیگر. خب برخی از امور در اونجا گفته میشه که قطعا اینگونه است که اینا مطلق هستن، یعنی مطلق ظلم کردن بعد از هر جور خود باشه باشه. بعد اگر کسی بود که نه، در یه جایی که مثلا ما به کسی ظلم میکنیم بی خود میریم پس گردنش یکی میزنیم و میریم به نیت ظلم کردن هم اذیتش هم کنیم، از قضا او هم پا میشه جاش میره، بعد معلوم میشه که اینجا دو نشسته بود دیوار رو سرش ریخته بود، این سبب میشه کار ما خوب باشه؟ نه، کار ما بد بوده. ظلم بد است به هر شیوهی، به هر نیتی و هر چی که انجام میشه. اما این وقتی نه، ما کسی رو میبینیم که این دیوار داره میریزه به سرش، از جاش بلند نمیشه، خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم، التماس میکنیم، جواب نمیده، دستش رو گیر نمیشه، آخه یه لگد بهش میزنیم، لگدش میزنیم، میریم جانش رو نجات بدیم. میگه این اصلا مصداق ظلم نیست، نه اینکه ظلم بده، این مصداق ظلم نیست، این اصلش خیراندیشی است، مصلحت اندیشی است، این جراحیه. اگر کسی رو جز به جراحی، جز به مثلا بریدن و پاره کردن بخشی از بدنش نمیتوان جانش رو نجات داد، خب باید این کار رو انجام داد. منتها آیا این فقط در همین مباحث هست یا نه، ما در مباحث اخلاقی با تابع شریعت باشیم. یعنی اگه جایی رو در شریعت اومده که اینجا شما مجازی جراحیش کنید، به عنوان نمونه پزشک کسی اومده پیشش میبینه که این اگر قرار باشه که این انگشتش رو بلند میشه، اگر نبره انگشتش رو حتما تو چشمش رو کور میکنه، میگم گوشش رو ببری، ایراد نداره. آیا ما در مسائل معنوی هم همین کار رو میتونیم انجام بدیم؟ ببینیم که یه نفر یه مسیری رو انتخاب کرده که این قطعا و یقینا اگر ادامه بده به جهنم میرسه، همینجا اگه جلوشو بگیریم، حالا جلوشو بگیریم، بیم حبسش کنیم، زندونش کنیم، دست و پاشو ببندیم، کتکش کنیم یا نه به قتلش برسونیم؟ باید نگاه کنیم در شریعت، ما پیرو شریعتیم، تو اینیم شریعت چی گفته؟ شریعت یه جایی گفته که زندونش کنید، در برخی از مواد مخصوصا، حالا نمیخوام نام ببرم، مخصوصا فرم سوال کردن از حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه و آله که یه همچی مشکلی ما داریم، یه فردی داریم که گناه میکنه، چیکارش کنیم؟ اجازه هست که بزنیمش و نه این زدنش حرام هست، اما میتونیم که تو خونه جاش کنیم، در خونه روش ببندید، این مورد معینه ما میتونیم که جاش کنیم تو خونه، در خونه رو ببندیم، اما این میتونیم نسبت به همه خلق، چون اینها اگر رها باشن گناه میکنن، جاش میکنیم یه جه در رو ببندیم یا نه؟ خب حالا اگر قاضی هست و حاکم هست و داد کسی رو میخواد بگیره، حکم میکنه زندانش کنیم، اون امر دیگری است. فعلا ما همچین وظیفه‌ای نداریم، ما چنین کاری نمیتونیم انجام بدیم. هر جوری که خود شریعت گفته این کار رو انجام بدین میگیم چشم، هر جوری که انجام ندین میگیم چشم. این مسیری که داره میره، فرض کنید که یه نفر از خونه دارن در میاد بیرون، تصمیم گرفته که بره با این چاقو یه نفر رو بکشه، آیا ما مجاز هستیم که مثلا بزنیم دو تا تو صورتش؟ اگر این همینجور سالم باشه حتما آدم خواهش کرد بزنیم همین دستشو بشکنیم، مجاز هستیم یا نه؟ اینا با ظاهر شریعت مراجعه کرد، ممکنه در برخی از موارد گناه نداشته باشه ولی آثار دنیویش و آثار اجتماعیش رو داره. اگه ما برای اینکه یه نفر مثلا مرتکب یک خطای بزرگ قتلی نشود زدیم تو صورتش، میگی تو صورتی زدی، حالا چون نیت تیم بود گناه داری یا نه، این مربوط ما میشه، خودمون میدونیم که چیکار کنیم، تو باید توبه کنی. اما اینکه صورتش قرمز شده با دیهشو بدی، اینکه اگر من اینو تو گوشش نزده بودم رفته بود آدم کشت الان رو دار بود، میگه شما ارتباطی نداره که، بود مراجعه کرد به ظاهر شریعت. دروغ همین گونه است که کسی که داره دروغ میگه، اینکه آیا میتونه با دروغ به کمال خودش برسه یا نه، اینکه این حرفی که داریم میگیم دروغ جزء مواردی است که قبح ذاتی نداره، قبح عرضی داره به خاطر مفاسدشه. اینکه گفته میشه از صدق و حسن، این مطلقا نیست. الکذب و قوی، این مطلقا نیست. اگر صدق مصلحت آمیز باشد این درسته، مطلوبه، خوبه، پسندیده است و میشه فعل اخلاقی. اگر کذب دارای مفسده باشه این همین گونه است. حالا به جای اینا عوض شد، یه نفر با میگه که تو دیدی که مثلا بچه منم چی کاری انجام دادی یا نه، میدونم که اگه بشکم آره دعوایی میشه که بدن ده تا یقه پاره میشه، ده تا کمربند بهت پاره میشه. میگم خیلی دروغ بگو، بین دو نفرم کن آشتی میدیم دروغ گفتم مانعی نداره. این مانعی نداره معنیش اینه که این ذات این قابل تغییر و تحوله. هدف این است که عنوان نمونه این ایجاد وحدت، الفت، انس در میان مؤمنین اهمیتش بیشتر است از دروغ گفتن، از راست گفتن. اختلاف انداختن بین مؤمنین ضرر و مفسدش بیشتر است از دروغ گفتن. البته دروغ ها دروغ تا دروغ داریم دیگه، گاهی برخی از دروغ ها هست که این کاملا روشنه که مفسده داره. دروغ میگیم یه نفر رو مثلا به زحمتش میذاریم، گرفتارش میکنیم، وقتش رو در میدیم، مالش رو نه. اون جایی که دروغ است مصلحت داره. این موارد رو باید نگاه کنیم به ظاهر شریعت. بنابراین آیا ما هر کاری رو میتونیم برای رسیدن به مقصد متعالی و خوب انجام بدیم؟ نه، چه این کاری نمیتونیم کنیم. آیا میتونیم با عقلمون استفاده کنیم؟ اگر کلیات رو داشته باشیم ممکنه باید تعیین مصداق و عقلمون مراجعه کنیم. و الا این که حالا برای این که مثلا ما بین دو نفر صلح و آشتی ایجاد کنیم، میتونیم غیبت یه نفر سوم هم کنیم یا نه؟ من میدونم که اگر برای این دربه یه نفر دیگه غیبت کنم این دیگه با من خوب میشه. آیا مجاز هستم یا نه؟ نه مجاز نیستیم. این دروغ گفتن اینجا مجاز هست ولی غیبت کردن مجاز نیست. دروغ گفتن مجاز هست. میدونه که من میدونم که این بنده خدا که با من قهر شده قهره، اگر یه جایی به ظلم و به عداوت ازش حمایت کنم توی دعوایی میرم نه شهادت میدم به دروغ، این از این بعد با من خوب میشه. میتونم شهادت نادرست و ناحق بدم؟ نه نمیتونم. اینا دیگه جایی نیست که بله اگر در شریعت اومده بود که شما میتونی یه جایی شهادت ناحق هم بدی اشکال نداره، حالا مصداق شما خودمون میتونستیم پیدا کنیم. پس تمام کارها نمیتونن که اینها مقدمه برای ابزار و مقدمه برای هدفهای متعالی باشن، بلکه باید این میان مقدمات و ذیل مقدمه، میان ابزار و نتیجه و مقصد به تناسب وجود داشته باشه، مگر جایی که استثناء شده باشه. جای استثناء شده دیگه عمل دیگری است. مثل اینکه مثلا ما برای اینکه به دشمن دست پیدا کنیم، اونم چه دشمنی؟ دشمنی که اساس اسلام رو هدف گرفته، یه مملکت اسلامی رو هدف گرفته. ما اگر بخوایم گونه دست پیدا کنیم چاره ای نداریم که ده تا گلوله هم توی روستایی بندازیم برای این که مثلا ردمون رو گول کنن، ده نفر هم کشته بشن. میگه این ده نفر کشته شدن سبب میشود که هزاران میلیون ها نفر سالم میمونن، میگه مانعی نداره. ولی وقتی اینجا که اینجور بود معناش نیست که حالا یه جای دیگر هم ما برای اینکه ماشین گرون قیمت یه نفر رو پیدا کنیم مجبوریم که موتور یه نفر رو آتش بزنیم، این اجازه نداریم، جاش باید معین باشه. برای اطاعت هم همه کار رو میتوان کرد. نمیشد هم هر کاری انجام بده بگی نه، همه مقدمات اطاعت است. در ملک دیگران وارد میشه، مال قصبی مردم رو میخوره، به حرمت دیگران تعدی میکنه، مردم رو اذیت میکنه، برای اینکه به یک هدفی به نام اطاعت خدا میخواد برسه. کاری که معمولا عوام مردم معتقد میشن حسابی هم درسته که مثالش رو گفتن که مثل اینکه آدم میره دزدی میکنه انفاق کنه، دزدی کردن ولی صدقه دادن این مقبول نیست، به خاطر اینکه کسی که داره دزدی میکنه تقوا نداره، کسی که تقوا که نداره فعلش مقبول نیست، بخواد اسمش صدقه دادن باشه یا عمل دیگری باشه. ولی اگر بدونیم که اگر برای حفظ جان کسی مجبوری موتور کسی رو بدزدیم، این با جداست، جا به جا با هم دیگه تفاوت داره. در نتیجه همچون گله هم نباید قضاوت کرد، از دم میره بازار نیست که از دم یا همه درست یا همه غلطه. در برخی آیا هدف وسیله توجیه میکنی یا نه؟ در برخی از موارد آری، در برخی از موارد نه. اینگونه نیست که چون هدف ما متعالی است هر کار دلمون خواست انجام بدیم، اینگونه نیست که چون هدف متعالی است و باید که اهل تقوا انجام بدن هیچ کار خطایی رو نمیتوان انجام داد، باید جاش معین باشه. آدم ربایی درست یا نه؟ درست نیست، حرامه، از حرامهای بسیار بزرگم هست. ولی در یه جایی ما یه نفر رو برباییم دو روز سه روز پنج روز به ناحق حبسش کنیم، سبب میشه که مثلا یک باند تبهکاری رو ما میتونیم که اینا رو به صداشون برسونیم. موارد رو باید توجه داشته باشیم، همه جا همه کارها همه ابزارها مناسب و هدف مناسب و هدف مقصود نیست. عکسش هم اینجوری نیست که چون ما گفتیم که هدف وسیله توجیه نمی کنه، بنابراین اگر یک کلمه دروغ گفتی یعنی دیگه همه عالم خراب شده. بنابراین اگر یه جایی تو ملک قصبی میخوام به دشمن حمله کنیم، از مال از زمین دیگران میخوام عبور کنیم، بنابراین دیگه همه چی خراب شده، حتما جهاد ما دیگه جهاد فی سبیل الله نبود، فی سبیل طاغوت بود، به خاطر اینکه مثلا گوشت گاو کسی رو خوردیم. باید نگاه کرد در جنگ تحمیلی یه بخش رو که مردم دیگه رها کرده بودن جنوب کشور، حیواناتشون مونده بود. یه بار دیگه شاید خدمتتون عرض کردم که وقتی که داشتیم برمیگشتیم از یه جایی دیدیم که دارن کنار خیابون دارن کباب میدن ارزون هم میدن، سیخیتون کباب ولی هم موقع هم عوشتتون بوده. گفتن که ما دیگه به رزمندگان اسلام داریم که کباب سیخیتون میدیم. گفتم بخوریم یا نه؟ خود جمع 20 نفری بودیم. گفتم بخوریم یا نه؟ شاید بیشتر. گفتم شما که خودتون میدونین، هم بخوریم بخوریم، شاید هم واقعا اینا قربت این الله برای رزمندگان اسلام آورده باشن، ممکن از این گاوای باشه که اونجا بین راه موندن ترکش میخورن و کشته میشن، ممکن از اونا باشه، ممکن هم جوری دیگه باشه، خودتون میدونین. یه دو سه نفری گفتن که خب شما خودتون هم چیکار کنید؟ گفتیم که حالا ما کی کباب خوردیم بودیم حالا امروز بخوریم، قبلا که نخوردیم اتفاقی نیفتاد، امروز هم نخوردیم اتفاقی نیفتاد. یه عمر با نون پنیر آدم زندگی کنه بدون کباب میتونه زندگی کنه؟ البته اینا مال قدیم بوده دیگه، حالا فرق کرده. عرض میکنم خدمتتون که خدا رحمت کنی که اساتیدمون رو این ماه مبارک رمضان به خدمتش رسیدیم. همینجور که نشستیم دیدیم صدا کرد گفت که یه چایی هم بیاریم. چای آورد و خیلی متخلق بود. چای آورد و گفت شما که روزه این متشاره. گفتمشون که شما روزه میخورین؟ گفت فعلا ما روزه میخوریم ولی حتما زمانی میشه که روزه هم نتونیم بخوریم. حالات و احوال آدمیان متفاوته و باید هم متفاوت باشه. فکر نکنین که همونجوری که جوانی در پیری هم میتونین باشین، همونجوری در پیری در بچگی هم میتونین باشین، حالات متفاوتی است. به هر حال نخوردیم و اینا رو هم نوشان کردن. وقتی سیخیتون باشه چرا آدم 5 تا سیخ نخوره، 6 تا سیخ نخوره؟ هر چیزی که میتونستن تو این انبار جاداش ریخته بودن. بعد از این که راه افتادیم سه دو ساعتی سه ساعتی هم که گذراندیم، دیدیم یکی دیگه حالشون داره به هم میخوره و میستیم. یکی پیاده میشه سوار میشه، 5 دقیقه بعد مسیر واسه مثلا 5 ساعت دیگه 17 ساعت طول کشه، آخر رفتیم بیمه همه رو بردیم ایشون بیمارستان. بعد اونجا گفتن چه تو گفتیم اینا کباب خوردن. گفت این کباب ها اون گاب ها ایست اونجا ترکش خوردن مردن، همش در روزم گذشته. اینا که قربت الله کار میکنن میرن گاب ها رو برمیدارن پوشش میکنن، تعبیر خلق خدا میدن، گوشت ها فاسد بوده. این توجه داشته باشیم که هدف ها توجیه نمی کند مطلقا، چنان که این گونه هم نیست که هدف ها توجیه نکند مطلقا، برخی از موارد توجیه میکنه، برخی از موارد توجیه نمیکنه. حالا برای طاعت باید چه کار کنیم؟ مقدمات طاعت را، این که این جمله، این همین توضیح برای همین جمله بود که برای طاعت خدا باید حق را مد نظر قرار داد، حق را باید تابلو قرار داد، باید در مسیر حق حرکت کرد، عمل باید حق باشه، نظر باید حق باشه، همه چی حق باشه. برای طاعت فرمود که ولا نجات الا بالطاعه، هیچ کس نجات پیدا نمیکنه مگر با اطاعت خدای متعال. خب آیا طاعت مقدمه داری یا نه؟ بله. و طاعت بالعلم، کسی میتواند مطیع باشد، فرمان خدا رو گوش کند و عمل کند که عالم باشد. بدون علم ما چیزی نشناسیم، خوب یا بده ندونیم، خدا گفته یا نگفته، چجوری میتونیم؟ بنابراین اول علمه، قدر علم رو بدونید، آنقدر که علم در مسیر کمال آدمی مؤثر است، سودمند است، هیچ قدرت و توانایی دیگری، توانایی مثلا سیاسی باشد، اجتماعی باشد، شهرت و اعتبار مردمی باشد، پول باشد، هیچی جاش رو نمیگیره. علم است که آدمی را میتواند به اطاعت خدا برساند. و اگر آدم همه چیز داشته باشه، علم نداشته باشه، نمیدونه باید چی کار کنه. خب فرمود که پس دنبال علم برید، ولی علمو به تعلم، علم هم که از آسمون که نمیریزه که، باید کار کنی، زحمت بکشید، درس بکنی، باید مطالعه کنی. کسی که به جای درس خوندنش هم درکت نماز میخونه، این آدم خنگه، آدم خوله، درک نمی کنه، فهم درست نداره، نماز اثر خودش رو داره، هیچی جای نماز رو نمیگیره، هیچی هم جای مطالعه رو نمیگیره. این گونه نیست که ما دیگه چون حالا فهمیدیم که راه رسیدن به علم اینه که اطاعت خدا کنیم، سر شب تا صبح عبادت کنیم، فردا می سر جلسه امتحان بدونیم، هندسه حل کنیم، فلسفه حل کنیم، این اینجوری نیست. هر کدوم سر جای خودش. حالا اگر یه جمعینی یه اتفاقی افتاده که این اتفاق امر خارق العاده است، معنیش نیست که همیشه اتفاق، همیشه اتفاق افتاده خارق العاده نیست که. یکی ممکنه که درس نخونده، یه مرتبه خیلی چیز رو یاد گرفته، خب همه کم یکی نیستن. راهی رو که معرفی شده اینه که برای اینکه عالم بشید حتما باید متعلم باشید، دنبال دانش باید برید، وقتی مطالعهتون باید مطالعه کنید، وقتی مباحثه باید مباحثه کنید، وقتی فکر کردن فکر کنید، وقتی نماز خوندن نماز بخونید. این که در شبهای قدر سفاره شده که افضل عبادات مذاکره علم است. خب اگر نماز خوندن جای همه چیز رو میگرفت، میگفت سر شب تا صبح رو این مثلا با این همه نمازهایی هم که وارد هست، خب نمازها رو بخونید، بعدم که خوندید بیشتر بخونید، میشه نیت کرد یکی برای پدر بخونی، یکی برای مادر، یکی برای پدر بزرگ، همینجور تو حضرت آدم رو ادامه بدین. اگه آدم 100 سال هم بیکار باشه میتونه با نماز وقتشو پر کنه، ولی نفرمودن که نماز بخونید. همون نمازهای مروی معصور ایناست. مذاکره علم افضل است از بقیه. یعنی یک مسئله علمی رو با هم بحث کنید، گفتگو کنید، یکی بگه بقیه بشنون، این کار مطلوب در شب‌های قدر هست. ولی اغلب خلق خدا، البته تقصیرم ندارن، خلق خدا خیال میکنن بقیه سال دارن درس میکنن، میگن خیلی خوب این یه شب رو دیگه عبادت کنیم، در حالی که بقیه سال اگه درس میکنن که اینجور نبودن که. در کشوری که متوسط مطالعهش 5 دقیقه است، 8 دقیقه است، 3 دقیقه است، این دیگه چیزی نیست. ما یک سال رو درس خوندیم، تازه اینم که حساب میکنن رو تقسیم میکنن بین همین دانشجوها، مؤثرین، معلما و اساتید، حوزا همین 20 نفرن که این کارا دارن مطالعه میکنن. کشوری که اینجوره، مطالعه کردن در این کشور از اوجب واجبات هست. کشوری که سطح علمیش اینقدر پایینه، واجبترین واجبها مذاکره علمه، مطالعه کردن هست، گفتن هست، نوشتن هست، افزودن هست، حاشیه زدن هست، و بالاخره دو تا کلمه رو به دو نفر منتقل کردن. بالاخره میگه با تعلم میتوانید عالم شوید. راههای دیگر راههای غیر طبیعی است، ممکنه در یک مورد بشود، هزاران مورد نشود. و تعلم بالعقل، تعلم به وسیله عقل انجام میشود. یعنی اگه آدم عاقل نباشه نمیتونه درس بخونه، آدم عاقل نباشه که نمیتونه موضوع علمش رو انتخاب کنه، شرایط و زمینه ها رو نمیتونه. اصلا کسی که درس رو عقلش داره درس بخونه، دل ما یک کار انجام میده، عقل ما یک کار دیگری انجام میده. یعنی اگر حالا که باز یه مقدمه جلوتر میخوان بردارین، یعنی میخوان آموزش ببینید، میخوان درس بخونید، تقویت کنید فکرتون رو، تقویت کنید عقلتون رو، تقویت کنید حافظتون رو، تقویت کنید تدبرتون رو، یعنی اهل حل مسائل هم باشید. برای همینه که گمان بنده اینه خیلی از این کارهایی رو که در میان حالا عرف ممکنه بازی بدونن، ممکنه سرگرمی بدونن، اینا ممکنه مؤثر باشه. یعنی اگر یه آدم عاقلی بینه که شطرنج بازی کردن، این سبب میشه که ذهنت باز میشه، خبری جمعی رو شطرنج بازی کنن. برخی از این بازی‌هایی رو که کودکان انجام میدن، بازی‌های الکترونیکی، بازی‌های با رایانه انجام میدن، برخی از اینا رو آدم بزرگا باید که بازی کنن. مال بچه‌ها نیست که، مال آدمای 30 ساله، 40 ساله، 50 ساله، هر کس که می‌خواد این عقلش رو تقویت کنه. در برخی از موارد که برخی از این بازی‌ها رو من دیدم که اصلاً کسی می‌خواد در مسیر سلوک حرکت کنه باید این بازی‌ها رو انجام بده. حالا اینجا اگه می‌خوام بگم از اینا لازمیشه تبلیغ اونها رو کرده باشم. کسی که می‌خواد که این مراتب هفتگانه سلوک نفسانی رو خب پشت سر بگذاره، بعضی از بازی‌ها رو حتما باید انجام بده. اگه تو اونا موفق شد، حداقل می‌فهمه که این کار پیچیدگی داره، این کار به این شلوغی که حالا ما چشمون به تلویزیون باشه، گوشمونم مثلا به همسر موشه، زبانمون هم ذکر میگه، انگوشمونم به تصویر میچرخونه، همه کار رو با هم دیگه جمع کردیم برای اینکه حد اکثر استفاده هم کرده باشیم، مثلا با یه چیز دیگه هم لمس هم کنیم که لمس قرآن هم ثواب داره دیگه، قرآن هم لمسش کنیم، دیوار خانه مؤمن رو هم لمس کنیم، همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، نه با هم جمع نمیشه که. کسی از عهده یک بازی ساخته بشر که احتیاج به دقت و تأمل داره بر نمیاد، خب پیداست که از این کارها محکمتر اصلا بر نمیاد. خیلی خوب، حالا البته چون خودتون الحمدلله اهل بازی هستید، دیگه لازم نیست که بنده سفارش کنم بهتون. گاهی اینجوره، باید ذهن رو تقویتش کرد. این چی میتونه این ذهن رو تقویت ممکنه که حل جدول باشه، البته اینو ضعیفه دیگه، اینا کار بچه هاست. ممکنه که شطرنج باشه، ممکنه نه حل کردن معماهای پیچیده باشه. همین که یه معمایی رو ما 10 دقیقه فکر کنیم، این سبب میشه قوت پیدا میکنه ذهنمون. بالاخره اینا رو میتونین که از اهلش هم بپرسید، از روانشناسا بپرسید، از روانپزشکا بپرسید، از کسانی که توی زمینه ها میدونن که چگونه میتوان حافظه رو تقویت کرد، ذهن رو تقویت کرد، نفس رو تقویت کرد، میشه ازشون پرسید. بالاخره آدم باید عاقل باشد، عقلش رو باید سرمایه تعلم قرار بده تا به علم برسه، تا از طریق علم به طاعت برسه. خب حالا عقلم به دست آوردین دیگه تمام شد؟ میفرمایید نه، ولا علم الا من عالم ربانی. این هم خدمتتون عرض کنم که دنباله همون نکته که جلوتر گفتم که چی بشه اسما آثار مختلف داره، این معلم ها آثار مختلف داره. ممکنه واقعا ما ریاضیات بخونیم، آیا پیش از که هر کس بخونیم مثل همه؟ ممکنه در فهم مسئله ریاضی دو نفر مثل هم باشن، از حیث قدرت فکرشون، عقلشون، تجربهشون، علمیتشون ممکن از اینجا مشابه باشه، اما تأثیری که نفس یک عالم ربانی بر ما میگذاره این غیر از اون نکاتی است که به ذهن ما القا میکنه. ما وقتی با یه نفر روبرو میشیم، یه سوالی ازش کردیم، داره به ما میگه، یک کار ما نکردیم، میگیم که من سوال ازش کردم، اونم جواب به من داد. من اول اینه که یه سوال مطرح کردم، اونم داره این سوال رو برام پاسخ میده، این یکیشه. به همین خاطر که اگه این کسی که سال کردم راه دور باشه، این اثر دیگری داره. اگه واسه این نامه باشه، اثر دیگری داره. اگه خودش در حضورمون باشه، این اثر دیگری داره. اگه وقتی داره صحبت میکنه به ما هم داره نگاه میکنه، ما هم داریم نگاه میکنیم، اثر دیگری رو داره. این یه بخششه. یه بخش دیگرش اینه که دو تا نفس مقابل هم دیگر قرار گرفتن، اینا دارن الفت پیدا میکنن، دارن انس پیدا میکنن، حتما بر انسشون هم افزوده خواهد شد. اگه این پرسش و پاسخ به دعوا نینجامه، به نفور نینجامه، به مراء نینجامه، انس و الفت ایجاد خواهد شد. بنابراین یک نفر گذشته گفتن یک تیر زده به دو تا هدف، ولی سوال کردن از عالم ربانی یک تیر هست به ده ها و صد ها هدف. نفسمون باش ارتباط برقرار میکنه، قلبمون باش ارتباط پیدا میکنه، بسا روحمون باش ارتباط پیدا کرده باشه. اینکه میگم بسا ممکنه که یکی از دو طرف مرتبه روح نرسیده باشن یا هیچ حتی قدرش هم وجود نداشته باشه. بالاخره همین که وقتی ما میپرسیم 5 تا چند تا میشه، اگه عالمی بگه 25 تا، این فرق میکنه با یک دیگری گفته باشه، یک ربانی گفته باشه با غیر ربانی گفته باشه، این دو تا با هم دیگه تفاوت داره. خب این جمله هم حالا یه تیکشو میندازم، این جمله میکنم که یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف. یه عالم یه کار کوچولو انجام بده، میگه اولا مقبوله چون عالمه، دومی که مضاعفه یعنی چند برابر میشه. زف هم به معنی دو برابره، هم به معنی چند برابر. مضاعف چند برابر هست، یعنی مثلا کسی یه عالمی دو رکعت نماز خونده، این دو رکعتش 4 رکعت، 8 رکعت، 100 رکعت، 1000 رکعت، 1,000,000 رکعت، آنقدر که شیطان رو عصبانی کنه اینقدر میتونه اثر داشته باشه. اما بالعکس، و کثیر العمل من اهل الهوا و الجهل مردود اون. اما کسی که عمل خیلی فراوون داره ولی اهل علم نیست، اهل حواس، اهل بازی، اهل سرگرمی، یعنی کار عالمانه انجام نمیده، یعنی مردود به درد جایی نمیخوره، دنبالش هم دیگه نمیخونم براتون. این هم در مورد این که طاعت میخوره انجام بدیم باید توجه داشته باشیم مقدمات خاص و ویژه خودش رو داشته باشیم. اگر مقدمات تناسب داشته باشیم یا اگر بذارم تناسب نداره در شریعت تایید شده باشد. کالا بنده اینجا به دو گفتن خدمتون اشاره کردم، شما اعمال و کارهای دیگر رو هم میتونیم که بهش اشاره کنید که بالاخره با یه شریعت اجازه داده باشه یا به صراحت یا به اشاره، تا اینکه اینا بتونه با ظاهر نادرستش بتونه مقدمه طاعت باشه و الا هر کاری مقدمه طاعت نخواهد بود. یک جمله دیگر اگر خدمتتون عرض کنم و دیگه اول باز این جمله بعدی رو بذاری بعدی رسیدیم، اون اینه که اطاعت خدا ملک، حاکمیت، سلطنتی است که به اندازه آن هیچ ملک و سلطنتی وجود ندارد. کسی که مطیع خداست این شانیست، هیچ شاهی در عالم، هیچ سلطانی در عالم، هیچ مالک و حاکم و زمامداری در عالم به قدرت این نمیرسد، منتها قدرتش عیان نیست، آشکار نیست. بگذارید پرده ها برداشته بشه، بعد نگاه کنید ببینید کسانی که اهل اطاعت هستن قدرتشون بیشتره یا اون کسانی که مال داشتن، اون کسانی که اسلحه داشتن، اون کسانی که مثلا زیرکی و کیاست و مکر و فریب و مانندی ها داشتن. طاعت سرمایه بزرگ و قدرت بی همتاست. پروردگار را به مقربان در راهت قسمت بودیم، توفیق فهم معارف الهی به همین ما عنایت بفرما. همراهی و همپایی و تشبر سنفیت رو خاندان حبیبت نصیب روزی ما بفرما. عمر و زندگی و جان و مال و ظاهر و باطن رو چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آله صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.